و البته همون چون گفتم تمام مسیرها حتی امکان با استفاده از نرده‌های کمکی و وسایل دیگه کاملا کلیر بشه که احتمال این زمین خوردن به حد اقل برسه. میدونیم که مهمترین نگرانی ما از شکستگی هیپ این هستش که این افراد در حقیقت دوچار محدودیت حرکتی بشن. محدودیت حرکت به این معنی که روی بستر میفتن و عوارض ناشی از بستری بودن طولانی هستش که میتونه این افرادو خدای نکرده از پا در بیاره. این عوارض مثل آمبولی ریوی، مثل پنومونی، مثل زخم بستر و مثل عفونت ادراری عوارض مهمی هستن که میتونن در حقیقت به دنبال شکستگی لگن و بی‌حرکتی این افراد رو در حقیقت به سمت مرگ ببرن. بنابراین توصیه این هستش که حتی امکان پس از اپتیمایز کردن از نظر مدیکال که معمولاً حدود 24 ساعت تا 48 ساعت طول میکشه این بیماران عمل جراحی درشون انجام بشه. معمولاً سعی میکنیم که عمل جراحی به نحوی باشه که بعد از عمل جراحی بیمار بتواند به صورت پروتکتد ویت بیرینگ یا ویت بیرینگ از تولریتد حرکاتش رو شروع کنه و روی اندام عمل شده حرکت کنه. بنابراین اگر بخوام مبحثمو خلاصه بندی کنم و نتیجه گیری کنم، شکستگی اوسوپوروتیک در مچ دست، ستون فقرات و مفصل هیپ رخ میدن. شکستگی های اوسوپوروتیک بهترین روش درمانشونی که رخ ندن و ازشون پیشگیری بشه. پیشگیریش به این ترتیبی که افرادی که مستعد اوسوپوروزن شناسایی بشن، بررسی بشن و درمان بشن اوسوپوروزشون و همچنین عواملی که منجر به فالینگ میشه کاملا شناسایی بشه و در حقیقت اون عوامل فالینگ یا زمین خوردن هم در حقیقت رفع و رجوع بشه. با تشکر، خدا نگهدار.
خب بعد از شنیدن این بخش، سوالی که ما داریم اینه که خانم 30 ساله متأهلی، همسرش زایاتی داره که زگیل مانند هستن و چون در رابطه با ویروس پاپیلومای انسانی و ارتباطون با سرطان سرویکس مطالبی رو شنیده بود و علائمی رو در زگیل همسرش در نوای تناسلی مشاهده کرده، مراجعه میکنه. در معاینه سطحی نکته دیده نمیشه، اما توصیه های به این خانم میشه. این توصیه ها کدومیه که از این موارد هستن؟ الف، غربالگری HPV. ب، انجام پاپسمیر. جیم، انجام واکسیناسیون. دال، همه موارد. 3102 و پاسخ هایی که شما برای ما ارسال کردید. 919-791 گفته در مورد زونوس ها صحبت کنید. صحبت میکنیم. مجله دامپزشکی هم هست در رادیو سلامت، میتونید اون مجله رو ببینید. 900-611 گفته در زن به عوارض HPV همه موارد مطرح شده و قابل بررسیه. پور سفیر از شهر ری گزینه سوم رو انتخاب کرده که انجام واکسیناسیونه و آقای حشمت هم گزینه دوم، انجام پاپسمی رو انتخاب کرده. آسیابی همه موارد. 912-737 همه موارد. 910-961 همه موارد. 917-884 هم همه موارد. اما در رابطه با بارداری های پرخطر میخواییم صحبت کنیم و سوالاتی که شما پرسیدین در این رابطه گفتگو میکنم با خانم دکتر زهره داودی مقدم، که خانم دکتر جراح زنان هستند و از اعضای متخصصین و تیم پزشکی مرکز درمان ناباروری ابن سینا و در این زمینه هم تجارب بسیار متعددی دارن که ما از ایشون خواهش کردیم امشب در خدمت شما باشیم. خانم دکتر داوودی مقدم، عرض ادب احترام. خوب هستین خانم دکتر؟
سلام، حال شما خوبه؟
متشکرم، ممنونم.
من خوبم، مرسی، در خدمتتون هستم.
متشکرم، ممنونم. خانم دکتر داوودی مقدم، شما به عنوان یه جراح زنان که بیشتر در زمینه بارداری و به هر حال بارداریهای پرخطر فعالیت میکنید، بفهمید که بارداریهای پرخطر شامل چه موارد یا چه دسته‌بندی هایی میشه؟
عرض کنم خدمتون، بارداری های پرخطر بارداری هایی هستند که برای مادر یا برای جنین و نوزاد آینده یا هر دو مشکلاتی وجود داشته باشه، خطرات جانی وجود داشته باشه به علت اون وضعیت های زمینه‌ای که اینها دارن. فرض بفرمایید یک مادری هست که مشکل قلبی داره، باردار شده، این بارداری پرخطره. حالا مشکلات قلبی کلاس بندی دارن که مثلا درجه مشکل چقدر شدید باشه و پیچیده باشه. فرض بفرمایید یه مشکل قلبی کلاس بالا دارن، این پرخطره. بارداری که فرض بفرمایید دو قلو یا سه قلو باشه، چون اینها بارداریایی هستن که عوارض بارداری توشون بیشتره، احتمال زایمان زودرس، نارسی بچه‌ها، عوارض بعد از اون زیاده، اینم جزء بارداریای پرخطره. پس بارداری‌هایی که مادر ممکنه بیماری‌های خاصی داشته باشه، مشکلات خاصی داشته باشه یا جنین مشکل خاصی داشته باشه، تعداد جنین‌ها خب عرض کردم که مهمه. حالا مثلا فرض بفرمایید سن مادر بالای 35 سال باشه،
بله،
چون احتمال ناهنجاری و سقط و مشکلات مردزایی و از این قبیل مشکلات تو این سن به بالا به تدریج احتمالش بیشتر میشه، این هم جزء بارداری پرخطر. یا مادری که فرض بفرمایید خیلی چاقه، مثلا بی ام آی بالای 35 سال داره، به خاطر مشکلاتی که بارداری برای ایشون ایجاد میکنه و ایشون بدن ایشون روی بارداری اثراتی که داره، این میشه بارداری پرخطر. پس خلاصه کنم، بارداری هایی که برای مادر و جنین یا هر دو دوچاره، یعنی عرض کنم که ممکن باشه که ایجاد مشکل بکنه، به خاطر همین ما اینا رو دسته‌بندی کردیم که ویژه به اینها رسیدگی بکنیم.
بله درست، متوجه شدم. خب خانم دکتر اگر موافق باشین، چون در مورد بارداری های دو قلوی سه قلوی کمتر به عنوان بارداری پرخطر صحبت شده، اگر موافق باشین، چون خیلی هم دوست دارم میگم ما بریم از این روش های IVF استفاده کنیم دو قلو باردار بشیم، اگر موافق باشین راجع به اینا صحبت کنیم و با اینا صحبت رو ادامه بدیم بعد وارد مباحث دیگه بشیم. دکتر آیا استفاده از IVF برای این که یک نفر بارداری دو قلو داشته باشه کار درستیه؟ یعنی توصیه میشه، توصیه نمیشه؟ نظر پزشکان زنان چیه در این رابطه؟
بارداری که در اثر IVF، روش کمک درمانی IVF باشه، احتمال این که دو قلوی توش باشه نسبت به بارداری عادی بیشتره، ولی 100% نیست. بارداری های دو قلو و سه قلو پرخطر حساب میشن، اصلا توصیه نمیشن. حالا میگن ممکنه بپرسن خب پس چرا دو تا جنین انتقال میدن؟
بله.
سه تا جنین، این به خاطر اینه که اولا ممکنه یک مادر توی سنی باشه که احتمال باربریش پایین باشه، با افزایش تعداد انتقال جنین میخوان احتمال موفقیت رو بیشتر بکنن، و نکته دیگه اون جنین هایی که انتقال میدن، جنین شناسا میان کلاس بندی میکنن، مشخصاتی داره که طبق اون میگن مثلا جنین ایه، ای بیه، بیه، یعنی کیفیتش چجوریه. اگه کیفیت پایین تری داشته باشه گاهی دو تا سه تا منتقل میکنن که یکی از اینا بگیره و هدف ایجاد دوقلی ابدا نیست. حالا مادرایی که به این قصد میخوان بیان آی بی اف کنن، من توصیه میکنم که ابدا چنین کاری نکنن. بارداری دوقلو از اون اولش تا زایمان خطرات خاصی داره. شاید مادرایی که حالا دارن گوش میکنن یا این که شنیدن تو اقوامشون دیدن اینکه احتمال زایمان زودرس، احتمال فشار خون بالا، مسمومیت بارداری یا پرکلامسی ما میگیم، احتمال مردزایی، حالا خود این دوقلوی سقلی ها، این احتمالات زیادتره. خب اینو من اینجا ببندم بعد عرضم رو ادامه بدم که بارداری های دوقلو سقلو به همون اندازه که احتمال زایمان زودرس درشون بیشتره، احتمال عوارض رو نوزادان بیشتره. ممکنه ریهشون به اندازه کافی رسیده نباشه، دچار مشکلات تنفسی بشن، ممکنه دچار خونریزی مغزی که توی بچه های نارس وجود داره بشن، وزن کم بیش از اندازه کم داشته باشن و مشکلات از این دست. حالا اینو میخواستم بگم که بارداری دوقلو هم خودش با دسته‌بندی داره. ممکنه یه بارداری دوقلو دو تا ساکت جداگانه داشته باشن، یعنی دو جنین که کنار همن ولی مستقل از همن. گاهی داریم که اینا توی یه دونه ساک تشکیل میشن، بارداری هایی که توی یه دونه کیسه هست. خب جنین هایی که جفت مشترک دارن، حفره مشترک دارن، احتمال مشکلات باز درشون بیشتره. ممکنه ارتباط های عروقی داشته باشن، اون وقت یک جنین میشه خون دهنده، یک جنین میشه خون گیرنده، نه همیشه ها، ولی این احتمالات وجود داره و اون بچه ها دوچار اشکال میشن. و بارداریه که باید خیلی ویزیت های تون تون داشته باشن و مراقبت های خاص. بنابراین در مجموع ابدا توصیه نمیشه. خب حالا اگر یکی دوقلو باردار شد یا به طور طبیعی دوقلو باردار شده یا سقلو باردار شده، این مشکلات درشون هست، ولی ما تعمدن اینو ایجاد نکردیم، به این هدف این کار انجام ندادیم و من اصلا این رو توصیه نمی کنم.
بسیار خب، پس در واقع این که کسی بخواد انتخابی بارداری دوقلو یا سقلو داشته باشه کار کاملا اشتباهیه و اصلا توصیه نمیشه. دکتر داوود مقدم، اگر کسی حالا خودش بارداری دوقلو داشته باشه، آیا از نظر غربالگری ها یا از نظر بررسی ها تفاوتی داره یا خیر؟
بله بله 100%. از همون ابتدا تفاوت هایی وجود داره. توی بعضی موقع نوع داروها، مقدار دارو، فرض بفرمایید قرص آهن اگر برای یک مادر تک قلو یک دونه میدیم، توی بارداری دو قلو مثل مادرایی که حالا اینا بعدن خدمتتون عرض میکنم، مثلا توی بارداری دو قلو دو تا قرص آهن میدیم، ویزیت های تون تون دارن، توصیه های خاص دارن، یعنی مراقبت های خاص دارن، قربولگری هاشون میتونه متفاوت باشه. از نظر این که ببینید، فرض و فهمه قربولگری اول رو که یه سونو و یه آزمایش خون، سونوشون خب تک تک جنین ها رو در نظر میگیرن، سونوگرافی انجام میدن، آزمایش خونشون اگر قرار باشه که آزمایش خون عادی انجام بدن یا دابل تستمون، دقتش پایین تره نسبت به تک قلو، یعنی صحت اون آزمایش احتمالش کمتره. یا فرض فهمه سل پری دی ان ای بخوام بدن، باز دقتش کمتره. حالا توی هفته های بالاتر مراقبت ها خیلی جدیتر و فشرده تره و تفاوت های خاصی داره. حالا اگر در زمینه اون بارداری دوقلو مادر دچار اشکالی شده باشه، فرضاً فشارش رفته بالا و احتمال پرکلامسی باشه، باز جدیتر میشه موضوع نسبت به تک قلو. و خب باید ما چیزی هستش که وجود داره، من متخصص زنان باید بتونم یه بارداری دوقلو و سه قلو رو هم مدیریت بکنم، ولی مجموعاً در آی وی اف برای این هدف توصیه‌ای نمیشه که حتما یه کاری بکنن که دوقلو بشه.
درست بسیار
بس.
خب دکتر داوود مقدم، من سوالات دارم نگاه میکنم راجع به مسمومیت حاملگی و فشار خون حاملگی خیلی سوال داریم، اگر که موافق باشین در رابطه با مسمومیت حاملگی بفرمایید که اصلا یعنی چی و چرا به وجود میاد و آیا قابل پیشگیری هست یا نه. بفرمایید خواهش
میکنم. بله، اصطلاح مسمومیت بارداری یه مقداری ذهنا رو به انحراف میبره. نوعی اینو حالا چرا روی این اسمو گذاشتن من نمیدونم.
درسته،
مسمومیت بارداری افزایش فشار خونه توی بارداری که در پی اون پروتئینوری، یعنی دفع پروتئین زیاد از ادرار مریض داریم. توی این مشکل که علت اصلی بازهن هنوز ناشناخته هست و فرضیه‌هایی براش موجوده، انقباض عروقی داریم، انقباض عروق سر تا سر مثل بدن مادر، و در پی این انقباض عروقی و تراوا شدن جدار عروق، مایه از عروق بیرون میزنه، به خاطر مریض ورم میکنه، غلظت خون داخل داریم ولی مایه بیرون زیاده و فشار خون بالا. مجموعه اینها روی تمام ارگانهای مادر تأثیر میذاره و روی جفت و روی جنین، خون رسانی به جنین دچار اشکال میشه. ممکنه ما مرگ جنین رو داشته باشیم، ممکنه که اکلامپسی داشته باشیم، یعنی تشنج به این مجموعه اضافه بشه. مادر دچار تشنج میشه که تشنجش معمولا اگر سریع و خوب رسیدگی بشه خب تکرار نمیشه و عوارضی به جای نمیذاره، ولی ممکنه مشکل ایجاد بشه، ممکنه مادر خونریزی مغزی بکنه و ما توی پرکلامسی مهمترین نکته‌ای که وجود داره این که اگر کسی فشار خون بارداری داره یا کسی از اول فشار خونی بوده حالا وارد بارداری شده، اینا تحت نظر خیلی جدی و دقیق باشن و علائم هشدار، یعنی علائم مشکل بهشون توضیح و آموزش داده بشه. اگر که این علائم رو به فرد داشتن فوراً مراجعه کنن. اینکه مادر هر روز فشاراشو بگیره، ببین عرض کردم دو جور ما پرکلامسی میتونیم داشته باشیم، یکی اینکه یه مادری فشار خونی بوده مزمن قبل از بارداری، حالا باردار شده، ممکنه پرکلامسی رو اون فشار خون بالا سوار بشه، یا اینکه نه یه مادریه که اصلا فشار خون نداشته وارد بارداری شده، بعد از معمولا بعد از هفته 20 بارداری یه هایی فشار بالا میزنه که حد مرز 14.9 و بالاتر هست و مریض ممکنه پروتئینوری ادراریش، مثل پروتئین دفع پروتئین ادرارش افزایش پیدا بکنه و ورم و عوارض بعدی، که مریضای این چنینی رو که دوچار این مشکل شدن معمولا بستری میکنن و سعی در کنترل فشارها و اوضاع مریض هست، ولی معمولا منجر به این میشه که تصمیم به ختم بارداری بگیرن، چون درمانش ختم بارداری هستش. من یادم دانشجو که بودیم بود مواردی که اصلا بچه قابلیت حیات نداشت، مثلا 24 هفته 25 هفته بود، ولی به خاطر وضعیت بسیار خطرناکی که ایجاد شده بود ختم بارداری انجام میدادیم که مادر رو نجات بدیم. و بعضی موقع هم هستش که بچه مثلا تو سنایی هستش که میتونه زنده بمونه، حالا با کمک NICU یا خود به خود، و ولی اون وقت رسیدگی کاملش نبوده، ولی ما مجبور به ختم بارداری میشیم که حالا میتونه با زایمان طبیعی باشه یا سزارین بنا به مورد، و داروهای اورژانسی پایین آورنده فشار خون مثل هیدرالازین به مریض تزریق میشه، با داروهایی به مریض زده میشه که جلوگیری از تشنج بکنه به نام سولفات منیزیم، و در مجموع بعد از ختم بارداری و دریافت این داروها بعد چند روز مریض مرخص میشه. فشار خون بارداری، فشار خون مثلا بالای بارداری که پرکلامسی باشه، در بعضی موارد مثلا فرض بفرمایید یکی تو بارداری قبلیش داشته، یا یکی یه مشکل کلیوی داره که قبل از بارداری پروتئین دفع میکرده، تو اینا میشه حدس زد که بله ممکنه تو این یکی بارداری ایجاد بشه، ولی قطعی نمیشه گفت. و برای پیشگیری از اون یک سری داروها توصیه میشه، مثلا مصرف آسپرین با دوز پایین 80-81 میلی گرم، و ولی راه قطعی که ما بتونیم جلوگیری بکنیم نداریم، و مراقبت جدی و دقیق تو اینها توصیه میشه.
بسیار خب. خانم دکتر، آیا موردی هست که شما بخواید راجع بهش صحبت کنید یا الان بیشتر به هر حال مراجعه بشه، یا اینکه به هر صورت توصیه داشته باشه به شنوندگان؟ اگر که هست بفرمایید، اگر نه من سوال آخر رو خدمتتون بپرسم.
من فقط یه توصیه به عنوان یک عضو کوچک جامعه پزشکی دارم که به همکارام، که آموزش به مادر، تفهیم مشکلات به زبانی که متوجه بشه، اگه یک مادری کم سواده باید به زبان خودشون، آموزش بسیار مهمه. مادری که بدونه چه مشکلی داره مشارکت میکنه، و به مادرها توصیه میکنم که استرس ها و حساسیت های بیمورد رو کنار بگذارن و اون علائم و مشکلات جدی رو دقت کنن.
بسیار خب. پس در واقع با متخصص زنانشون در ارتباط باشن و اگر مشکلی بود بیان کنن. و یه نکته هم دکتر، من چون میبینم بین پیامک‌ها بپرسم، خیلی میگن ما میترسیم که به ما خود حالا دکتر آنتیبیوتیک میده یا داروی دیگه میده، میترسیم اینا رو بخوریم مشکل به وجود بیاد. آیا واقعا اینجوریه؟ آیا همه داروها منع مصرف دارن در دوران بارداری؟
یک سری از داروها ما به اصطلاح علمی میگیم تراتوژن هستن، مثل فرض بفرمایید داروهای ضد سرطان.
بله.
مثل بعضی از آنتی بیوتیکا مثل تتراسایکلین یا جنتامایسین، اینها داروهایی هستن که پزشکا باشون آشنایی دارن و به خانم باردار اینا داده نمیشه، و تعداد اینها خیلی کمه. بسیاری از داروها رو میتونن استفاده کنن ولی نه خودسرانه. وقتی پزشک براشون تجویز میکنه که فلان آنتیبیوتیک رو به خاطر مثلا عفونت ادریس بعد استفاده کنی، بعضا میترسن و استفاده نمیکنن. باید به پزشکشون اعتماد بکنن و بدونن که اون داروهای تجویز نمیکنه که مشکل داشته باشه. اکثر داروها میتونن استفاده بشن ولی نه خودسرانه. هرچی که پزشکشون تجویز کرد استفاده کنن و نگران نباشن.
بسیار خوب. بسیار ممنون و متشکرم خانم دکتر داودی مقدم. ممنونم از شما. سپاسگزارم. روز کردین. شبتون بخیر باشه.
شب شما هم بخیر.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خب سوالمون در مورد HPV هست و خانمی که علائم زگیل رو مشاهده میکنه در نوای تناسلی همسرش و نگران میشه و مراجعه میکنه، درمان نکته‌ای نداره اما توصیه‌ای میشه که کدومی که از این گزینه‌های قربالگری HPV، انجام پاپ اسمیر، انجام واکسیناسیون، همه موارد. 3102 پاسخهایی که شما برای ما ارسال کردید. عیسی مقامی از گیلان تالش، گزینه 4 یعنی همه موارد رو انتخاب کرده. آقای علی از شیراز هم گفته گزینه 4 چون موارد عنوان شده به صورت واحد نمیتونن جواب مورد نظر بشن. رضا چراغ‌پور کارشناس پرستاری و هایپرباریک از تهران همه موارد رو انتخاب کرده. زهرا پیری از شمیران هم همه موارد رو انتخاب کرده. آویشا جعفری از اصفهان همه موارد انتخاب کرده. و احمد رحیم‌پور داروساز از تبریز هم گفته که از آقای دکتر در مورد اینکه راه‌های انتقال ویروس HPV بجز راه تماس جنسی در واقع چی هست رو صحبت کنیم، که حتما با دکتر صحبت خواهیم کرد در این رابطه. و آقای فرهاد هم همه این موارد رو انتخاب کرده و 916-361 هم همه این موارد، که ببینیم آیا واقعا این همه این موارد پاسخ هست یا نه. در این رابطه گفتگو میکنم به اتفاق دکتر احمد پیروزمند که آقای دکتر استاد دانشگاه علوم پزشکی کاشان و دکتر تخصصی ویروس شناسی بالینی هستن. دکتر عرض ارادت مجدد و شب خیر مجدد.
سلام و شب بخیر خدمت شما و شنوندگان عزیز مجددا.
متشکرم. ممنون آقا دکتر. در مورد این سوال بفرمایید، و HPV که این روزا خیلی دغدغه شده، سوال شده و برای راه انتقال هم سوال داشتیم که واقعا راه انتقال چه است. در خدمت شما هستیم، بفرمایید. خواهش میکنم.
خدمت شما شنوندگان عزیز عرض بکنم که ویروس پاپیلومای انسانی یا همون HPV، ما معمولا اون رو به عنوان یکی از عوامل اتیولوژی که هم زگیل میشناسیم، که وارس یا زگیل رو میتونن بعضی هاشون ایجاد بکنن، اونهایی که معمولا به صورت درمال هستن، و هم عوامل اتیولوژی که چندین و سرطان انسانی هستن. معمولا ما کارسینوماهایی داریم که در ناحیه دهان ایجاد میشن یا مقعدی تناسلی هستن. اینها چیزای عجیب و غریبی هم نیستن که ما اینها رو ندیده باشیم یا توی افراد قابل مشاهده نبوده باشه. معمولا البته توی جوامعی که رفتارهای پرخطر جنسی از خودشون نشون میدن، این نوع مقعدی تناسلیشون معمولا شایع‌تر هستش، و طبیعتا توی جوامعی که به اضطراب خانواده ارزش کمتر قائل هستن، معمولا اینها بیشتر دیده میشه. و هرچی جامعه از رفتارهای پرخطر و دور از انصاف نسبت به خانواده داشته باشن، معمولا اینها هم شایع‌تر هستن. ما معمولا شیوع 70 میلیونی رو توی مثلا توی آمریکا که یه بررسی کاملی انجام شده، حدود 70 میلیون مبتلا به این دسته از عفونت‌های ویروسی مقعدی تناسلی دیده میشه و 14 میلیون هم هر ساله میتونه انتقال جدید داشته باشه. و لذا ما عفونت‌های HPV مجرای مقعدی تناسلی رو بسیار باید بهشون اهمیت قائل بشیم برای شناختشون و اجتناب از مواجهه با اینها. طبیعتاً ما انواع پرخطر اونها رو به خصوص توی سرطان سرویکس میتونیم شاهدش باشیم، در حالی که مثلا میبینیم در جهان تقریبا اگر حدود 500 تا 645 هزار مورد از سرطان سرویکس رو هر سال شاهدش باشیم، یه چیزی تقریبا حدود 345 میلیون هزار نفر سالیانه مرگ داره به دنبال داره. لذا شناخت این دسته از عفونت‌های ویروسی و بیماری‌هایی که منجر به ایجاد سرطان میشه باز حائز اهمیت هستش. ما سرطان سرویکس رو شایدن علتش رو همین عفونت‌های پاپیلوما ویروسی میشناسیم، چیز در حدود مثلا 70-80% رو عاملش میدونیم،